أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات رد در خیار عیب، حدوث عیب جدید بود. اگر اون کالایی که معیب به عیب سابق بود خریده شد و خیار عیب برای مشتری حادث شد، ثابت شد، مشتری اگر بخواهد رد کند باید این مبیع عین مبیع سابق باشد، حادثه تغییر عیب جدید رو پیش نیامده باشد. اگر عیب جدیدی پیش آمده باشد، فروع سگانه رو پشت سر گذاشت، یا قبل از قبض است یا بعد از قبض و در زمان خیار است یا بعد از گذشت زمان خیار، که این فروع سگانه پیش گذشت. ولی اگر عیب به وسیله خود رد حادث بشود، نه اینکه قبل از رد عیبی پدید آمده باشد، و اون عیب به تبخل صفقه است، آیا این عیب مانع رد است یا نه؟ یعنی کالای معیبی رو خرید که وقع العقد علی المعیب، و بعضی از این کالا معیب بود، نه همه کالا، و وحدت اینها هم اعتباری بود، کسرت اینها حقیقی بود، مثل اینکه دو قطعه فرش را خرید یا دو قطعه زمین جدای از هم را خرید، دو کالای جدا را خرید، میخواد یکی را رد کند یا نه؟ بحثش گذشت که اگر کسرت خارجی و عرفی باشد، وحدت اعتباری محض باشد، به هر کدام از سه مبنا، هم مقتضی تام است هم مال مقبول، چه به مسلک تمسک به نصوص خاص در باب خیار عیب، چه به مسلک تمسک به قاعده لازرب، چه به مسلک شرط ضمنی، هم مقتضی رد وجود دارد هم مانع رد مقبول است. سرش آن است که در این گونه از موارد عقد واحد اعتباری به کثرت حقیقی منحل می شود، هر عقد حکم خاص خودش. مرحوم شیخ انصار رضوان الله همانند سایر فقها رضوان الله هم فرمودند که در اینجا سه تا فرع هست. یه وقت از کالا متعدد است، فروشنده و خریدار یکی هست. یه وقت از کالا یکی است ولی فروشنده یا خریدار متعددند. لذا در سه فرع و سه مسئله یا سه مقام بحث می شود. مقام اول گذشت که کالا متعدد بود ولی فروشنده و خریدار یکی، یک فروشنده فرش فروش دو قطعه فرش را به یک مشتری فروخت که یکی سالم بود دیگری معیب، که حکمش گذشت. اما این مقام ثانی یا فرع مسئله ثانی آن است که فروشنده یکی است، کالا یکی است ولی مشتری دو نفرند. یک فرش را دو نفر، حالا اگر وحدت اعتباری محض نبود، قابل تحلیل بود، به لحاظ تعدد مالک کالا متعدد می شود، مثل اینکه یک قطعه فرش را به دو نفر فروخت و همه این فرش معیب است، همه این فرش معیب است، کالا واحد است، بایع واحد است ولی مشتری متعدد، این مقام ثانی بحث است و این کالا هم کلش معیب است. یکی از این دو مشتری می تواند بر اساس خیار عیب سهم خود را رد کند و دیگری سهم خود را داشته باشد و با بایع شریک بشود یا نه؟ اگر این دو نفر این فرش را خریدند و این فرش به تمامی معیب بود، خیار عیب هست. اگر هر دو توافق کردن بر رد که حرفی درش نیست، هر دو توافق کردن بر قبول و گرفتن عرش حرفی در اون نیست. اما اگر اختلاف نظر داشتن، یکی خواست رد کند دیگری خواست بپذیرد و عرش بگیرد، اون که رد کرد سهم خودش را از سمند استرداد میکند، اون که قبول کرد با فروشنده شریک میشود در این فرش. آیا این به منزله عیب جدید است، مانع رد است یا نه؟ که بایه واحد، کالا واحد، مشتری متعدد. فرع سوم و مقام سوم همین است که کالا واحد، خریدار واحد، ولی فروشنده متعددن. دو نفرن شریک، مالک این فرش واحدن. این فرش هم همش معیب است و فروختن به یک نفر، که این فرع ثالث و مقام ثالث است. فعلا ما تو مقام ثانی و فرع ثانی هستیم که کالا واحد، فروشنده واحد و خریدار دو نفر و کل این کالا معیب است. محل بحثم اونجاست که این دوتا مشتری توافق نکردن بر قبول یا نکول، یکی میخواد قبول کنه یکی میخواد رد کنه. آیا این تبعای صفقه پیش می آید؟ آیا این عیب جدید است؟ آیا این مانع رد است یا نه؟ این صورت مسئله. چون در مقام اول روی هر کدام از این سه مسلک جداگانه بحث شد و در هر سه مسلک از دو منظر هم بحث شد، یکی اینکه نصاب مقتضی تام است، یکی اینکه مانعی وجود ندارد، زیرا عقد واحد به دو عقد منحل شد. اگر دو عقد است دو حکم میپذیرد، چون دو حکم میپذیرد ممکن است در یکی رد بشود در یکی قبول. هم اطلاق بنابر مسلک نصوص اطلاقات ادله رد شامل میشود، بنابر قاعده لازرد خودت صبر بر معامله ای که او را ضرری است، این روانی است، این ضرر است بر مشتری. بنابر شرط ضمنی هم نصاب مقتضی تام است. پس نظام انصاب اقتضا هم در مسلک تمسک به نصوص تام است، هم در مسلک تمسک به قاعده لا ضرر تام است، هم بر مسلک تمسک به شرط ضمنی. مانع هم نمیتوان، وجود ندارد. مانع اگر مرسله باشد میگوید مبیع باید قائم به عینه باشد، اینجا هم چون عقد واحد به دو عقد منحل شد هر کدام قائم به عینه است. تنها چیزی که از دست رفت اون صحابت و معیت اعتباری بود، اون هم که داخل در حوزه عقد نبود. یه وقت است که نظیر دو لنگه در است یا دو لنگه کفش است، اینجا صحابت و معیت سهمی در تعیین کننده دارد. برای دو لنگه کفش اگر یکی رو برگردونه یکی رو داشته باشه میگن مبی رو بر نگردون، دو لنگه در یکی رو برگردونه یکی رو بر نگردون میگن مبی قائم به عینه نیست. یعنی که اینا باید با هم باشن تا کارآمد باشن. اما دو قطع فرش جدایی از هم و دو تا ظرف جدایی از هم معیتشون فقط برای سهولت در تعمیر بود. یعنی به جایی که باید دو بار صیغه عقد به ایجاب بخواند یک بار گفت بعتهما همین. صرف جمع در تعبیر که اینها را یکی نمی کنند. اگر اینها واقعا نظیر دو لنگه کفش پیوند خارجی داشته باشند، بله باید با هم باشند، یکی رو برگرد بلند یکی رو داشته باشن، میگن این مردود این و مقبول نیست. بله ولی بایه هم ضرر بایه را هم با ترمیم کرد، نه با این یک ضرری برای بایی پیش می آید، بایی می تواند این ضرر را جبران کند به تبعثر. بسیار خوب، ولی این کار مستلزم ضرر جدید است، بنابراین که قاعده لا ضرر اون ضرر متولد را هم شامل بشود، اون ضرر متولد هم باید نفع بشه دیگه. نفعش به این است که بایه بتواند صحیح را استرداد کند. اگر گفتیم قاعده لا ضرر ضرر مولود خودش را شامل نمی شود، اینجا دیگه تبعه صحبه در کار نیست. خب هر دو مبنا گذشت دیگه. بنابراین در اینجا جایی که معیتش و معیت خارجی باشد از حریم بحث بیرون است، برای اینکه راه برای انحلال نیست، چون مسئله انحلال عقد طبق غریزه و ارتکاز عقلا باید باشد، نه اینکه ما از نص خاص استفاده کردیم که این عقد منحل می شود. چون جزء معاملات است و امر عرفی است، به شعار مقدس در این باید موارد نظر تأییدی و امضایی دارد نه نظر تأسیسی، باید با غرایز و عقلا هماهنگ باشد. غریزه عقلا یک تکه دو قطعه فرش را قابل تفکیک می داند، ولی دو لنگه کفش را قابل تفکیک نمی داند، دو لنگه در را قابل تفکیک نمی داند. باید این باید با هم باشند تا کار آمده باشند. خب پس در مقام ثانی که محل بحث است، بایه یکی، کالا یکی، ولی مشتری دو نفر، و کل این کالا معیب است، یعنی کل این فرش معیب است. یکی از این دو مشتری میخواد سهم خودش رو برگردونه، میتونه یا نه؟ هر کدام از این سه مسلک را که جداگانه بررسی کنیم میبینیم شامل میشود. یعنی اگر مسلک دلیل خیار عیب نصوص باشد، اطلاقات نصوص شامل میشه. اگر لا ضرر باشد شامل میشه، شرط ضمنی باشه شامل میشه، چون هر کدام از این دو مشتری میتوانند به این منابع تمسک بکنند. این مشتری میگوید به این که من مشمول این روایتم، روایت میکنند اگه کسی چیزی بخرد که معیب در آمده باشد میتواند رد کند. من کالای را خریدم معیب بود، میتونم رد کنم. و قاعده لا ضرر هم میگوید اون حکمی که منشأ ضرری است برداشته شده. این مشتری میگوید من اگه بخوام سرور بکنم متضرر میشوم، لزوم معامله باعث تحمل ضرر است، این لزوم برداشته شد، من میتونم رد کنم. شرط ضمنی هم میگوید به این که ما تعهد کردیم هر چه که در مالیت دخیل است این کالا واجد اون باشد، و الان فاقد وصف سلامت بود که وصف سلامت از بهترین اوصافی است که در افزایش کالا قیمت کالا دخیل است. پس به هر کدام از این سه مسلک یکی از این دو مشتری ها میتوانند رد کنند، مانعی هم در کار نیست. مانع یا نص است که مرسله جمیله به دراج است، یا ضرر تبعه صفقه. اگر به نص تمسک بکنیم، مرسله جمیل میگوید که اگر مبی قائم به عینه باشد این میتونه رد کنه. این مشتری میگوید که سهم من همون نیمی از این فرش بود، الانم همان است، عیب جدید هم پیش نیامد، من سهم خودم رد میکنم. چیزی تازه پیش نیامد، من سهم خودم رو خریدم، اونی که من خریدم نصف این فرش بود و کل این فرش معیب است و من رد میکنم. اون یکی خوب قبول کرده. پس اگر مانع مرسله جمیل باشد اینجا جای برای من نیست، برای اینکه مبی تغییر پیدا نکرده. و اگر مانع ضرر تولیدی باشد، اگر گفتیم ضرر متولد از اجرای قاعده لا ضرر مشمول قاعده لا ضرر نیست، که اینجا برای تبعه صفقه همسال ذالک نیست. اگر گفتیم مشمول هست، یعنی اون ضرر متولد مشمول هست، ولی چون جبران پذیر است مانعی نیست، این میتواند جبران کند، بگه من خیار تبع الصفه دارم، فسخ بکند به صورت دیگری، اونم قابل است. بله، منشأ این عیب بودن هم تبع الصفه است دیگر، یعنی این کالایی که من همه شد دادم الان نیمی با من برگشت، نیمی برنگرد. ایشون میگه یا همه برگرده یا هیچی برنگرده. این که این کالا را، این صفقه را شما تبعیض کنید، نیمی برگردانید، نیمی برنگردانید، این تبعیض صفقه که شرکت و امثال شرکت را به همراه دارد، منشأ عیب است. خب، بنابراین اگر چنونچه ما روی این مسائل که شرط زمینی هم به هم داریم، شرط زمینی شامل میشه، منتها بنابر شرط زمینی ما مانع جدایی نداریم که در باره مانع بحث بکنیم. اگر اگر مسلک خیار عیب شرط زمینی بود، مانع رد یا مرسله جمیل است یا لازرر، ولی بنابر نص مانع در خود نصوص است، بنابر قاعده لازرر مانع در خود قاعده لازرر است، ولی بنابر شرط زمینی مانع در درون نیست. از قاعده، از شرط زمینی منع بر نمی خیزد. اگر مانعیتی در بین باشد، یا به استناد ضرر هست یا به استناد مرسله جمیل. این راهش. مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همفکرانشون چند نظر دارند که بخشی از اون انظار به فقدان مقتضی برمی‌گرده، بخشی از اون انظار به وجود مانه. سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم در بخشی از فرمانشاتشون موافق با مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه. حالا ببینیم این تام است یا تام نیست. اصرار مرحوم شیخ در بخش فقدان مقتضی به این است که عقد واحد حکم واحد دارد، خیار متعلق به عقد است نه متعلق به عین. چون عقد واحد است، یک حکم بیشتر ندارد، یا لزوم دارد یا خیاری. اینجا بایع که موجب است واحد است، ایجاب که تملیک است واحد است. ایجاب واحد، موجب واحد، باعث وحدت عقد است. عقد واحد هم بیش از یک حکم ندارد، یا لزوم یا خیاری. دیگر نیمی از او لازم، نیمی از او خیاری فرض ندارد، درست نیست. پس مقتضی خیار وجود ندارد. روی وحدت ایجاب، روی وحدت موجب، اینها باعث وحدت عقد است. عقد هم خیار هم متعلق به عقد است. اگر متعلق یکی بود، متعلق هم یکی خواهد شد. اونجا که دو قطع فرش را می فروشن، گرچه فرش دو قطع است، ولی عقد یکی است. اونجا هم فرمایششون همین. این مبنا ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ما اینجا یه وحدت داریم و یک کثرت، اینا رو کنار هم میذاریم، بعد مراجعه میکنیم به غرایز عقلا، ببینیم فتوای عقلا چیست. در اینجا یک ایجاب است و یک موجب و دو قبول است و دو قابل. اگر این بایع میگوید به تو کما، یک ایجاب دارد و خود بایع موجب است، مشتری چون دو نفرن میگوید قبول، نه این میگوید قبول کردم، اون میگوید قبول کردم. قبول متعدد است، قابل هم متعدد. اگر وحدت ایجاب و وحدت موجب باعث وحدت عقد است، کثرت قبول و کثرت قابل هم باعث کثرت عقد. اینجا شما نمیتوانید بگویید عقد واحد است. باید بریم سراغ غرایز عقلا. غرایز عقلا ای رو منحل میکنن به دو عقد. چون کثرت و وحدت عقل نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت مشرعیه. یه امر اوغلایی است که شارع هم امضا کرده. در این گونه از موارد دو مشکش دراست و نمونه شفافتر و بارزتر این است که آیا درست از بایه میگوید بیتو بیتوی او واحد است، بایه واحد است، اما یک تملیک است یا دو تملیک؟ ما کار به طرف قبول نداریم. شما پذیرفتی که در طرف قبول کثرت است، یعنی دو تا قبول است و دو تا قابل. ولی ما میخوام بگیم شما که اصرار دارید ایجاب واحد است و موجب واحد، آیا واقعا ایجاب واحد است؟ آیا موجب که میگوید بیتو یک تملیک کرد یا دو تملیک؟ دو تملیک کرد. چرا؟ برای که ما دو ملکیت داریم، دو تا مالک داریم. اگر این فرش که مشترکاً خریداری شد و خریدارشون دو نفرن، اگر دو تا ملک است، دو تا مالک است، اینا که قبلا مالک نبودن که، باید تملیک کرد. خب ملک دو تا، مالک دو تا، اینا هم از راه خریدن مالک شدن. پس فروشنده یعنی باید دو تا تملیک کرد. یعنی ملک دو هازا ملک دو زاکر. اگر دو تا تملیک کرد دو تا ایجاب کرد. اگر دو تا تملیک است دو تا ایجاب است، باید در حقیقت در دو کرسی نشسته. یکی رو بخشی رو به این مشتری تملیک کرده، بخشی به اون. منتها برای سهولت در تعبیر با ایجاب واحد گفته ایتو کما هم بیتو هما ایه بیتو هیا کما. بسیار خوب. پس بنابراین تحلیل پذیر است، هر کدوم حکم خاص خودش داره. اگر به ما یملک و ما لا یملک که یکی صحیح هست و دیگری فضولی، یا بیع ما یملک و ما لا یملک که یکی صحیح هست و دیگری باطل قابل تحلیل است، با اینکه ایجاب یکی موجب یکی، اینجا هم به شرح زد. اینجا شما ببینید که در مقایسه اول ما جلوی اون تندروی رو گرفتیم. شما فرمودید ایجاب واحد است، ما میگیم قبول کثیره. فرمودید موجب واحد است، ما میگیم قابل کثیره. یعنی که دو تا مشتریت دو تا قبول. پس جلوی تندروی و اون حدت اعتراض شما گرفته شد. حالا ما دوباره در فضای آرام صحبت میکنیم. از شما میپرسیم که این دو تا ملکیت است یا یک ملکیت؟ اگر دو تا ملکیت است، این دو تا مشتری که مالک نبودن که، این دو تا ملکیت را کی تملیک کرده، کی ایجاد کرده؟ خواهید گفت بایه ایجاد کرده. پس بایه دو تا کار کرده. میشه ملکیت متعدد باشه ولی تملیک واحد؟ اگر دو تا ملکیت است دو تا تملیک است، پس بایه دو تا تملیک کرده. شما یه لفظ رو نگاه نکنید. یه وقت است که این لفظ قابل انحلال نیست، بله، اما این لفظ را اون معنا منحل می کند. وقتی که دو شما پذیرفتید دو تا ملکیت است و پذیرفتید این دو تا ملکیت از ناحیه تملیک بایه آمده، پس بایه دو تا تملیک کرده. ایش اونا شرکت نداره. نه، دو تا حرفت، هر دو شریکند، اما بالافراز او بالاشاعه. اگر چنون که دو فرش جدای از هم باشد، بله شرکت ممکنه فرض نباشه، اما یه قطعه فرشی که به دو نفر فروخته شده، اینا میشن شریک. بنابراین دو تا ملکیت است. دو تا ملکیت گاهی مفروض است گاهی مشاع. این چنین نیست که اگر دو تا شد حتما افراز در کار است. دو نفر که شریکن دو تا ملکیت است، دو تا مالک است، بل اشاعه. گاهی بل افراز وقتی جدا شده تفکیک شده میشه مفروض. خب بنابراین پس شما پذیرفتید در تحلیل نهایی که باید دو تا کار کرده. حالا بریم مثلا غرائز و غلا. غرائز و غلا هم این رو دو تا بی میدونن. اگر دو تا بی میدونن پس میتونن دو تا حکم داشته باشن. پس امکان تعدد خیار مطرح است، تعدد حکم مطرح است. وقتی امکان شما از راه تحلیل عقلایی نه عقلی که بحث خارج از این مسائل است، تحلیل عقلایی ثابت کردیم مشمول اطلاقات خیار این هست. این یکی اشترا مبیعا فیه عیبون، اون یکی اشترا مبیعا فیه عیبون. هر دو میتوانند رد کنند، هر دو میتوانند عرش بگیرند. حالا یکی خواست رد کند، یکی خواست عرش بگیرد، چرا نتوند؟ بنابراین اصرار مرحوم شیخ که چون عقد واحد است حکم واحد دارد، این صغرن و فبرن ممنوع است. این عقد متعدد است، عقد متعدد حکم متعدد دارد. نشانش هم این نیست که چون موجب واحد است و ایجاب واحد است عقد بشه واحد، تا ما فورا نقض کنیم بگیم قبول متعدد است، قابل متعدد است، پس می شود عقد متعدد. تا شما بگید اینا تزاحم دارن یا تعارض دارن و تساقط دارن، بعد مرجع اصالت اللزوم است. اینا برای اینکه فورا خیار را از بین ببرن یا مانع ایجاد میکنند یا مقتضی را ناتمام میدونند که بگن مرجع اصالت اللزوم است. خیر، ما به این آسانی نمیتونیم به اون اصالت اللزوم که مرجع است تمسک بکنیم. مرجع اصالت اللزوم نیست، برای اینکه اینجا دو عقد است و دو حکم رو این تحلیل. و در این جهت حتی ما اینقدر جلوتر میاییم و اون اینه که اگر یک نفر وکیل مفوض باشد از دو نفر در خرید این فرش، یک نفر خرید یک بنگاهی مثلا از طرف دو نفر وکیل شد که یک خانه را بخره، یک قطع زمین را بخره، این خانه معیب درآمد یا این قطع زمین معیب درآمد، شرکت هم هست، مفروض هم نیست، مشاع هم هست، یکی میخواد سهم خود را رد کنه، یکی میخواد قبول کنه. گرچه فروشنده یکی است، گرچه فروختن و ایجاب یکی است، گرچه خریدار یکی است، گرچه خریدن یکی است، ولی همونطوری که در ناحیه بیع متعدد شد منحل شد، در ناحیه خریدار هم همین است. توضیح مطلب اینه که چون ایشون درباره وکیل اشکال کردن، میگن وکیلی وقتی وکیلی در اجرای عقد است، وکیلی در اجرای عقد مشمول این ادله نیست. مثل اینکه وکیل در باب نکاح که بخواد مثلا او عربی بخونه یه شخصی رو میگن وکیل، این صرفا وکیلی در اجرای عقد است، سمتی ندارد. برو نمیگن زوج یا زوجه. اما در جریان وکیل مفوض اگر چنونچه مشتری، این دو نفر مشتری یه شخص ثالثی رو وکیل مفوض کردن، همه اختیارات به او تفویض کردن، او در اجرای عقد وکیل است، در تسلیم و تسلم وکیل است که هم ثمن را تسلیم بکند، هم مثمن را تسلم بکند، همه کارها وکیل است. وکیل هم به منزله موکل است برخلاف نائب. در استناب فعل به منزله فعل می شود، در توکیل فاعل به منزله فاعل می شود. اگر کسی وکیلی از طرف زید شد به منزله خود زید است، ولی اگر نائب از طرف زید شد خود نمازهای او را قضا انجام بدهد، دیگر کار این نائب به منزله کار منوبن هست. اینایی که نیابتاً حج انجام میدن، عمر انجام میدن یا نماز قضای مسجد رو انجام میدن، فعل به منزله فعل است. چون فعل به منزله فعل است با وکالت فرق دارد. علی حال ما درباره نائب فعلا سخن نداریم، درباره وکیل سخن داریم. وکیل به منزله موکل است. اگر وکیل مفوض بود، نه وکیلی در اجرای عقد، یعنی همه اختیارات را موکل ها به وکیل دادن، این وکیل مفوض از طرف دو نفر رفته یک قطعه فرش رو خریده و این کل این فرش معیب در آمد و خیار عیب دارد و می تواند رد بکند، چون مفوض است همه احکام را می تواند اعمال بکند. در دیگه کل بله معیب است، نه باطل نه فاسد، من همه جاش رنگ رفته است، یه فرش رنگ رفته است، قیمت دارد مثلا کمتر میارزه. این طور نیست که بی قیمت باشد معیب، غیر از این که بی قیمت است مثلا ارزشش کمتره. خب این مشتری، این وکیل مفوض اگر خواست کل فرش را رد کند میتواند، کل فرش را قبول کند و عرش بگیرد میتواند، چون مفوض است همه کارها به تفویض شده. حالا در اثر مشورت با موکل یا بررسی مصلحت موکل، خواست سهم این موکل را رد کند، سهم اون موکل را داشته باشد، این هم میتوند. چرا؟ برای اینکه دو تا عنوان بر این وکیل صادق است. صادق است که اشترا شیئا فیه عیبون، که در روایت همین تعبیر آمده، من اشترا شیئا فیه عیبون و ابا، چیزی را خریده که معیب است. چون وکیل مفوض است، عنوان مشتری بر او صادقه و دو تا عنوان بر او صادق است، برابر هر کدام از این دو تا عنوان می تواند اقدام بکند. پس اگر یک نفر هم وکیل از طرف دو نفر باشد، چون دو تا ملکیت است، این تعدد ملکیت و تعدد مالک باعث می شود که عقد دو عقد باشد، زیرا یک دو ملکیت را که با عقد واحد برای دو مالک جدای از هم تقسیم نمی کنند، که این در حقیقت بازگشتش به دو عقد است. اگر عدت تحلیل به دو عقد منحل شد، این مقتضی برای رد هست، چه به استناد روایات ما بخواهم خیار عیب ثابت کنیم، چه به استناد قاعده لازرد، چه به استناد شرط نمیه. و مانع در هیچ کدام از این مسالک سکانه وجود ندارد. مانع دو چیز بود، یا مرسله جمیل بن دراج بود یا قاعده لازرد. مرسله جمیل بن دراج مانع نیست، برای اینکه مرسله پیامش این است که اگر اون مبی قائم به عین بود، مشتری میتواند رد کند و اگر نبود نمیتواند کند. این مشتری میگوید سهمی که من خریدم نیم از این فرش بود، من که تصرف در این فرش نکردم، حادثی هم که بر این فرش پیش نیامد، این مبیع همان است که من خریدم، قائم به این است. اون عقدی که من قابل اون عقدم در برابر ایجاب بایه، همه حریمش محفوظ است. بنابراین این مبی قائم به این است. قاعده لازرر هم بحث مبسوطی خودش رو پشت سر گذاشت، یا ضرر تبعوض را در این گونه موارد شامل نمی شود، یا اگر اینجا ضرر باشد مجبور است و ضرر قابل جبران را شامل نمی شود. اصرار مرحوم شیخ یا به این است که مقتضی رد وجود ندارد، یا به این است که مانع رد وجود دارد. شاید اساره فرمایش مرحوم شیخ به پنج مطلب برگردد، که سه مطلبش مربوط به فقدان مقتضی است، دو مطلبش مربوط به وجدان مانع است. در این مطالب سگانه، مطلب اولش تا حدودی روشن شد که مقتضی موجود است و فرمایش ایشون ناتمام، گرچه در بخشی از فرمایشاتشون سیدن استاد امام رضوان الله علیه موافقند، ولی رو تحلیل عقلایی جا برای این فرمایش مرحوم شیخ نیست. مستحضری که مرحوم شیخ خیلی به اجماع و شهرت تکیه می کند، بله اگه اجماع تعبدی بود خب انسان میپذیرفت، اما شهرتی که غالبا به استناد همه این استنباط هاست نه کشف بکنند از یه دلیل دیگر. بنابراین یک چیزی که مانع از این نظر و فتوا باشد وجود ندارد، میتواند بکنند. حالا در بین این مطالب پنجگانه مرحوم شیخ که سه مطلبش به فقدان مقتضی برمیگرده، دو مطلبش به وجدان مانع برمیگرده، اون مطلب اول از مطالب سگانه راجع به فقدان مقتضی گذشت، حالا دو مطلبی که مربوط به فقدان مقتضی است علاقه بحث میشه بخواست خدا، اون دو مطلبی که مربوط به وجدان مانع است جداگانه طرح میشه. والحمد لله رب العالمین.